روشنایی روز خودش را داخل اتاق انداخت. صفیه برخاست و از اتاق بیرون آمد. بر لبه ایوان ایستاد و نگاهش را به باغ مشهدی رحمان دوخت. مشهدی رحمان لب جوی آبی که از میانه باغ می‌گذشت نشسته بود و آب به صورتش می‌پاشید. کنار دست او مردی دستمال گردنش را در هوا می‌تکاند. صفیه برای لحظاتی به چهره مرد خیره ماند. ریش و سبیلی انبوه چهرش را پوشانده بود. این خیرگی خیلی طول نکشید. مرد به راه مخالف باغ رفت و زود در میان درختان گم شد. صفیه هم قامت کشیدهش را از روی ایوان کنار کشید و از پله ها سرازیر شد و به دنبال نهر آبی که از میان زمین ها می گذشت به طرف خارج روستا به راه افتاد. زیر آسمانی که دمادم بر ابرهایش اضافه می شد کوچه باغ ها پر بود از بوی گل محمدی. صفیه از پشت پرچین ها رفت تا به برکه رسید. برکه محصور در میان درختان بود. هوس آبتنی کرد و اطراف سرک کشید. هیچ صدایی نبود جز صدای پرندهی که از جایی دورتر از برکه می آمد. گره روسریش را باز کرد و دورتر از آب کناری گذاشت. گیوه هایش را درآورد و همانند دفعه قبل پشت رو روی روسریش گذاشت. مبادا باد می آمد و روسریش را می برد. آب از سر انگشتانش گذشت که قدمی جلوتر گذاشت. نهر به اندازه کافی عمیق بود تا بدنش را در خود بگیرد. با این حال نگران بود که یکی از اهالی این اطراف باشد. آن وقت توی ده چو میافتاد که خواهرزاده بیبی توی برکه برهنه شنا کرده. آن وقت جواب بیبی را چه میداد؟ پشیمان شد. با این حال کمی شنا کرد اما دمی دیگر ایستاد و گوش داد. صدای شکستن شاخه‌ای را پشت سرش شنید. برگشت. یکی پشت درخچه ها بود. کاکل سرش دیده می شد. لحظاتی ماند. کاکل پشت درخچه ها گم شد. ترسیده بود. شاید یکی از اهالی باشد. شاید هم رهگذری که او نمی شناخت. مشوش افکار مختلف پریشان از خاطرش گذشت. تند از برکه بیرون آمد. لباس پوشید و راه خانه بیبی را با عجله در پیش گرفت. میانه راه قبل از اینکه به روستا برسد به مشهدی رحمان برخورد که چیزی را بر پشت می کشید. به گمانش گونه سنگینی آمد. مشهدی تند اما سنگین راه می رفت. از کنارش که گذشت سلام کرد. جوابش خیلی آهسته آمد. از گوشه چشم مشهدی را با دقت نگاه کرد. مشهدی اندامی کشیده اما لاغر داشت. صورتش گندمگون و چشمهایش درشت بود. توی دست راستش دو انگشتر عقیق داشت و قیافش جدی بود. با خودش گفت:
پس این همون مرد مهربونیه که بی بی انقدر تعریفشو میکنه.
سعی کرد قدم به قدم مشهدی بیاید اما مشهدی گاهی قدم تند کرد و گاهی آهسته رفت. پیدا بود که دلش نمیخواست با او همراه شود. جوابها سرد و کوتاه بود. حتی از نگاه کردن به او هم پرهیز داشت. پس صفیه قدمها را تند کرد و به خداحافظی کوتاه راهش را کج کرد و از میان روستا به سمت خانه بیبی بی راه افتاد. مشهدی رحمان به رد رفتنش خیره ماند. احساس سنگینی باری که بر دوش می‌کشید باز هم بیشتر شد. سعی کرد نگاهش را از صفیه بگیرد اما انگار چشم‌ها و نگاهش به دست و پای زن زنجیر شده بود. شعله فانوس در گریز از باد شبانه به سویی کشیده شد. پسرها گوسفندهای بیبی را به سمت آغل هی کردند. صفیه دم در آغل ایستاده بود و یکی یکی می شمردشان و وقتی مطمئن شد که گوسفندی در دشت جا نمانده به سمت خانه بیبی به راه افتاد. با خودش فکر کرد حتما بیبی با شیری که او شب قبل از گوسفندها دوشیده بود تا حالا چیزی درست کرده است. حالا در روستا همه او را می شناختند. او هم کمابیش همه آبادی را می شناخت. به خیلی از خانه ها سرک کشیده و حتی سری به آبادی های اطراف زده بود. این کار را به لطف همان بچه چوپان ها می کرد اما نشان و ردی نبود. غروب بود که وارد باغ بیبی شد. بیبی آمدنش را ملتفت نشد. فانوس کنار دیوار ایوان کورسو می زد. فانوس را برداشت و جانفتیش را پر کرد. در همین وقت محمد کاکل از جلوی باغ بیبی گذشت. از میانه ده که می گذشت آوازش را رها می کرد توی کوچه ها. گاهی بیبی برایش دست تکان می داد که بیست کارت دارم. بعد کمی غذا که از شب قبل درست کرده بود توی دستمال می بست و به پسرک می داد. بیبی با صدای محمد گل فهمید که صفیه آمده. پس بلند گفت:
آمدی دختر؟
بیبی میانه اتاق روی قالیچه رنگ رو رفته نشسته بود و از گوشه لب به نی قلیان تون تون پک میزد. چارقد از سرش افتاده بود و موهای سرش زیر نور چراغ به سرخی میزد. صفیه به شیطنت گفت:
خبری شده خاله جان؟
بیبی هنوز گوش به آواز پسرک داشت، فقط سری تکان داد و کوتاه گفت:
تا دست و روتو بشوری شام حاضر.
صفیه مطابق معمول از چاه آب کشید. هر وقت دلو را به میان چاه می انداخت به یاد حرفهای بیبی می افتاد، این که مبادا دلو به جسمی بخورد. بعدش پیش خودش تصور کرد که شاید یوسف را کشته باشند، شاید پسرک عاشق دختری شده و رقیب یا برادرش او را کشته، شاید سیاسی بوده، شاید مخالف شاه، شاید و می بافت و می بافت. شاید دست کم برای مردن اتفاقی پسر جوابی پیدا کند. از نظر او هر مرگ به حکمی بود، مگر مرگ پیرمردها و پیرزنها که عمرشان به سر می رسید. با آمدن صفیه دار قالی بعد از سالها روی ایوان برپا شده بود. اکنون خسته از تار و پودی که بیشتر از یک ساعت برهم بافته بود بر لبه ایوان ایستاده و لبخند پرمعنایی بر لب داشت. صورتش شکفته و چشمانش خندان بود، زل زده و با نگاهی تیز به باغ مشهدی رحمان می نگریست. از صبح تا به حال بیش از 10 بار از بالای دیوار سرک کشیده بود. 2 بارش را نیر خانم دیده بود و هر 2 بار گفته بود:
آی دختر، خوب نیست اینطوری توی خونه مردم سرک می کشی.
نیر خانم حالا دیگر مطمئن می شد که چیزی حس کنجکاوی صفیه را از آن سوی دیوار به سوی خود می کشد. آفتاب بیرمق می تابید و آسمان آبی و بیلک بود. صفیه گفت:
خاله نیره، اون مرد که درخت‌ها رو هرس می‌کنه.
بیبی نیره روی پنجه‌هایش ایستاد و از بالای ایوان سرک کشید توی باغ مشهدی و به رد انگشت صفیه نگاه کرد.
اونجا زیر اون درخت انار.
بیبی نیره چشم‌هایش را برای لحظه‌ای تنگ کرد و بعد بدون تردید گفت:
آها، شاگرد باغبون، اسمش محمد بیکه. چند وقتی میشه پیش مشتی کار میکنه، انگاری کرده.
صفیه با تردید پرسید:
کرد؟
بیبی نیره گفت:
برای چی میپرسی؟ چه دخلی به ما داره؟ مردک کرد باشه یا نباشه به ما چه؟ تو هم اینقدر تو باغ مردم سرک نکش، زشته.
صفیه خندهش گرفت:
خو خاله جان، اینجا که جز من شما کسی نیست. چرا نداره؟ یعنی نباید بدونیم همسایمون کیه و چی کار است؟ خوبه یا بده؟
بیبی نیره جواب داد:
اگه آدم بدی بود مشتی راش نمیداد. لابد مشتی اونو میشناسه که به اون کار داده.
بعد هم گفت:
شغلش هم که میبینی، باغبونه، باغبون.
صفیه زیر لب گفت:
لابد.
و با کنجکاوی دوباره به حیاط سرک کشید. شاگرد باغبان هنوز داشت درخت انار را هرس میکرد. شب نشینی روستایی ها میدان هر گفتگویی است. هر کس هر چیزی و از هر جایی میگوید. کت خدا و مشهدی رحمان میدان دار بودند و اگر مجالی به کسی میدادند حرفی هم میشنیدند. مشهدی چشمهای درشت و برآمده و چهره پهن داشت. پوستش زیر آفتاب کدر شده و ابروهایش تناسب عجیبی با چهره جدی و مردانه‌اش داشت. اگر ریش توپی و جوگندمی‌اش نبود، از قد کشیده و بلند و کمری که موقع راه رفتن صاف نگرش می‌داشت، معلوم نبود که نزدیک 55 سال دارد. همه می‌گفتند این طبیعت گلوبا است که آدم را جوان نگه می‌دارد. برعکس، کت خدا با اینکه از مشهدی 2 سال جوان‌تر بود، به نظر آنقدر پیر می‌آمد که حتی ریش سفیدها برایش حکم ریش سفیدی بریده بودند. پس بی ربط نبود که وقتی قهوه خانه خلوت شد و همه پی کارشان رفتند، مشهدی کت خدا را واسطه خواستگاری کرد. کت خدا اولش جدی نگرفت، اما وقتی اصرار مشهدی را دید قبول کرد تا ریش سفیدی کند، اما این را هم به طعنه گفت:
مشهدی چه خبره؟ یه ما شده این دختر را دیدی؟ میراث خور برای خودت جور میکنی؟
بعد خندید و سری تکان داد:
خدا را چه دیدی؟ شاید قبول کن. همین جمعه با بی بی حرف میزنم.
تا جمعه 4 روز دیگر مانده بود. مشهدی گفت:
نکت خدا، یا و بزرگی کن، همین فردا یا همین امشب بریم، معلوم نیست این دختر تا کی پیش خالش بمونه. مهمون آمده، یه وقت دیدی بی خبر رفت، اون وقت
کت خدا نتوانست جلوی خندش را بگیرد.
اون وقت چی؟ بیچاره میشی مشتی.
مشتی سر به زیر انداخت. کت خدا دستی به ریشش کشید و گفت:
باشه باشه، فردا